بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في أحكام المرتد، تعريف مرتد در کتاب های فقهی این است: الذی یکفر بعد الاسلام. یکفر بعد الاسلام، بعد از آن که اسلام بیاورد کافر می شود. این تعریفش است. و این یکی از بدترین گناهان است در اسلام، و لذا شرع مقدس کفر این گناه را خیلی شدید کرده. شدت عمل حاکی از این است که این گناه، گناه بسیار بزرگی است. در نظر بعضی ها ساده است که خب من روز اسلام آوردم، حالا آزادم، بخوام از اسلام بیرون بروم، ولی از مقاصد اجتماعی این آگاه نیست، و لذا اسلام این را بدترین و بزرگترین گناه تلقی کرده است. قرآن می فرماید: و من یقتدی منکم عن دینه فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم. آدم مرتد کارهای قبلی او می سوزد، از بین می رود، بی نتیجه می شود. در آیه دیگر می فرماید: و من یقتدی غیر الاسلام دینم فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین. البته این دلالت آیه مثل دلالت اول نیست. این اسلام در اینجا در مقابل شرکه، و من یبتغی غیر الاسلام دینه، یعنی غیر از تسلیم، در مقابل خدا، این شرکه است. یا ان الدین عند الله الاسلام، این صحیح است، ولی در اونجا اسلام به معنای آیین فعلی ما نیست، بلکه در مقابل شرک. در هر حال آیه اول آیه روشن است. آیه دوم کمی پیش من شفا دارد، چون اسلام اشتباه شده. گاهی اسلام به معنای دین پیغمبر خاتمه، گاهی هم اسلام که اطلاق می شود در مقابل شرک و کفر. شرک و من جفتره غیل الاسلام دینن، یعنی اذا اسلم فی غیر، در غیر مقابل حق تعالی، در مقابل بتان و اسلام و اوثان.
آقا ببخشید، این تعریف کفر بعد از اسلام، این تعریفی که فرمودید کفر بعد از اسلام، این در سوره منافقین تعریف برای منافقین ذکر شده. ذالک که بعدنه هم آمنوا ثم کفروا، اول سوره منافقین.
یعنی اشکارشون چیه؟
تو میفرمانی یعنی تعریف منافقی، تعریف نفاق، تعریف نفاق میدار. خب اول سوره منافقه دیگه ذالک بعدنه هم آمنوا ثم کفروا.
اصلا اینجا مراد کفر واقعی و اسلام واقعی است. منافق اسلامت اسلام واقعی نبوده. اصل از یکفر بعد اسلام واقعی، بعد از آنی که محکوم به اسلام واقعیه. منافق از اول اسلام نگاه بوده، اسلامت اسلام ظاهریه. بنابراین این جمله تطبیق بر منافق نمی کند. اسلام در معنی اسلام واقعی بگیرید، کما این که میاد اسلام واقعی. واقعا محکوم به اسلام شد، بعدا کفر ورزید. خب عرض کنم خدمتتون که
در مورد منافق بحث ایمان و کفر واقعیه، منتها در مورد مرتد اظهار کفر و اظهار اسلام.
جناب منافق از اول ایمان نداشته، اسلام هم نداشته،
محکوم به حکم اسلام.
بله به ظاهر چرا محکوم بوده، اما در دل محکوم به اسلام واقعی نبوده. ولی مرتد کسی که واقعا محکوم به اسلام واقعی بوده، ولی بعدن محکوم به کفر واقعی می شود. این هم در حاشیه آقایان یادداشت کنند اشکال آقا را، که این تعبیر ممکنه در ظاهر منافق را بگیرد، اما اگر مراد از اسلام اسلام واقعی باشد هرگز شامل حال منافق نیست. حالا این یه مسئله دیگر است که آقا می‌فرماید که منافق از برای خدمتون که کفرش را اظهار نمی کند اما مرتد کفرش را اظهار می‌کند. این هم یه فرق دیگر صحیح پس دو تا فرق پیدا کرد. اولا المنافق لن یسلم ابدا و لن یؤمن ابدا و حال اینکه مرتد آمنه و اسلم. فرق دوم را آقا اشاره فرمودن که اصلا منافق لا یظهر کفره تا آخر تظاهر به اسلام میکنه اما مرتد اصلاً تظاهر به کفر میکنه. از آیات استفاده میشود که ارتداد یکی از ادوات یهود بوده، ابزار یهود بوده. یهود برای اینکه آیین اسلام را سوس کنن، کامل اسلامی را سوس کنن، به نقی از جوانان خود شد و گاهی هم بعضی از وابسته هاشون مبلغی میدادن به پیش پیغمبر اکرم بگید آمن که بالله لا اله الا الله. چند روزی شعار لا اله الا الله بگید، چند روزی در نماز شرکت کنید، بعدن از دینتون برگردید. این سبب بشود که دیگران هم متضرر بشود. این از برقی از آلات استفاده می شود که ارتداد یه افضال عدواتی بوده برای سوز کردن ایمان مؤمنین. آخر ملاحظه بفرمید و آل طائفت من اهل الكتاب آمنوا امره آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا. ایمان بیارید بیمین مؤمنین اما وجهن لها شد ایمان بیارید و فرو آخره. البته کنایه است که چند روز ایمان بیارید بعدا کفر بردید، نه که شد ایمان بیارید برو کافر بشید. این اثر کمتر میداره، نه مدتی در مسجد شرکت کنند و جز مؤمنین باشند بعدا از کنند خدمتون که منشوری بدهند که ما کافر شدیم. این سبب میشود که جوانان دیگر هم اکثرم در بین خودشون متضرر بشه. پس این ارتداد یک ابزار یهودی بوده در اصل اسلام و الانم قسمتی از این ارتدادها سیاسیه، ارتداد واقعی نیست. یا از اول اصلا ایمانی نداشته و یا هم الان به خاطر یک مبالغی که از دین اون میگیرم تظاهر به ارتداد کنند تا بتونند در جامعه اسلامی شک و تردید ایجاد کنند. بنابراین اگر اسلام در بالای مرکز سختگیری می کند چون ابزار یهود است، ضرر فردی ضرر به ایمان و اخلاق جامعه می زند. دیگران هم کرکر متضرر می شود، نظام به هم می خوره. در باره این آیه دقت کنید، انشاءالله مطالبی هست. اذا علم که هازا المرتد و ینقسم و فعلا بحث موضوعیه. حکم مرتد چیه؟ فردا و پس فردا بیاد. الان بحث ما در موضوعه. از مرتد ینقسم الى مرتد فعره و مرتد مرتده. البته اجازه بدید این بحث ها را بکنید. ما یه روزی دو روزی اشکالات مرتد را من مطرح میکنم، اشکالات که امروز ها مسیحیان و بهائیان و کسانی که خلاصه دشمن هستن اینا مطرح کردن. همه اینا را من جمع کردم، بحث کردم، نوشتم. اونها چون جمعه فقهی ندارد یه روز دو روز انشاءالله بحث میکنیم. غالبا متوسط میشوند به آیه لا اکراه فی الدین، غالبا متوسط میشوند به آزادی فکر و آزادی اندیشه. همین ها را ما مطرح میکنیم انشاءالله. فعلا بحث رو فقهی کنیم تا برسیم به بحث اجتماعی. الفکر المرتد ينقسم الى قسمين، مرتد فكري و مرتد ملي. فعلا مرتد ملي باشد، در مرتد فکری شعوبه. قول اول این است که من ولد علی اسلام، من ولد علی اسلام. شاید اول تاست کنید من ولد علی اسلام، زیر خط بکشید من ولد علی اسلام. اگر این باشد لازم نیست که حین این اعقاد نطفه پدر مادر مسلمان باشد. نه، پدر مادر حین انعقاد نطفه نصرانی بودند، اما هنگامی که این پسر یا این دختر از مادر متولد شد، موقع تولد پدر مادر گوینده لا اله الا الله بودند. میزان من ولد علی الفطره، موقع ولادت محکوم به اسلام شد. بنابراین اگر بعدها هم خبردار شدیم که موقع این عباد نطفه پدر مادر کافر بودن، این ضرر نمیزنه. باید موقع تولد بگن این بچه محکوم به اسلام من باب تبعیت، چون پدر مادر مسلمانه بچه هم محکوم به اسلام من باب تبعیت. قول دوم میگه نه، میزان تولد نیست، میزان اونم پیدا کنیم شما رو شد بگیشید اون که دو نمیشتیم. من این نقدر نطفته حال اسلام احد حبله، زیر خط میکشیم من این نقدر نطفته حال اسلام احد حبله، زیر خط میکشیم. میگن نه، میزان تولد نیست، میزان موقع انعقاد نطفه که این پدر و پسر، پدر و مادر که به هم میرسن نطفه منعقد میشود، در اون حالت این نطفه محکوم به اسلام باشه، اصلا اسلام تبعی، چون پدر مادر مسلمانه یا یکی مسلمانه، چون بچه تابع اخذف عبدینه حین انعقاد محکوم به اسلام باشد. ولو موقع تولد پدر مادر کلیسایی باشند، همین مقداری که موقع انعقاد نطفه اسلامی بودن، مسلمانی بودن، واقعا مسلمان بودن، این بچه محکوم به اسلام تبعی، ولو هنگام تولد پدر مادر مسیحی هستن. اینم قول دوم. باید ببینیم روایات کدام را بگن، آیا میزان تولد یا میزان انعقاد نطفه. قول سوم، قول فاضل اصفهانی، عرض کنم خدمتتون که صاحب کشف الاسحار که معروف به فاضل هندی، میگن فاضل هندی؟ بله؟
بله.
فاضل هندی فاضل نبود، نابغه بود. از کتاب کشف الاسحار معلوم میشود نابغه بود، واقعا نابغه. عرض کنم بعضی از آثارش که من دیدم خیلی نابغه بود. حتی مفهوم کراهت ما دامه که کشف اللسان پیشش نبود یک خط هم نمی نویش. حتما باید به کشف اللسان نگاه کند تا جذب به مسئله پیدا کنه و ازا نسبت به کشف اللسان احتراف قائده، برخلاف نسبت به اردبیلی خیلی احترام نمی کنه، ولی نسبت به کشف اللسان فوق العاده محترمه. کشف اللسان بگرد نه، یا انعقاد هر مطرح نیست، یا موقع انعقاد یا موقع تولد در این بحث ندارد، ولی باید این بچه بزرگ بشود. وارد بعد از بلوغ گوینده لا اله الا الله بشود، بعدا کفر ورزد. و الا مجرد این که حین انعقاد نطفه محکوم به اسلام بوده یا هنگام تولد محکوم به اسلام بوده، اگر به همین روش بیاد بالا، کافر بیاد بالا، این مختلفش. این حکم دیگر کافران را دارد، برده کافران حکم کنشین همون. میگرد علا مجرد این که حین انعقاد نطفه یا تولد محکوم به اسلام شد، ولی چون شد که این بدن کافرن این اطلاق اطلاق فکری نیست، باید بزرگ بشود بدن مسلمن و محکوم به اسلام بشه بعدم خود برسد. حضرت امام تعالی الله مقامت در کتاب ارث از فتوای ایشان پیروی کرده. حالا من پیروی رو من بگم لحظ نظر خودش بوده، ایشان هم در کتاب ارث که مرکب به کسی را معنا می کند می فرماید مجدد تولد یا مجدد انعقاد کافی نیست، بلکه باید بیاد بالا و مسلمان و عبارت را ببینیم. عرض کردم خدمتتون که من وسط صفه و هازا ایزن هو ظاهر من از سید الاستاذ متصف رو حیثقار من کان احد عبدیه مسلمان حال انعقاد لطفته ثم اظهر الاسلام فعد بلوغه ثم حرك عن و الا لو بلغ کافرا المرتد فکری نیست، ولو هنگام انعقاد نطفه یا هنگام تولد محکوم به اسلام باشه. ولی در کتاب حدود که الان ما میکنیم در اونجا با این فرق میکنه، میگه اگر لو بلغ کافرا یشتتاب، یعنی حکم مرتد ملی برش باز میکنه، یشتتاب فا این تابه فا خوده و الا فا یختر، فرق میکنه. در کتاب میراث این آدم بلغ کافرا حکم دیگر کافرها را داره، دیگر کافرها را که نمیشه کشت درجه کرده، یا دیگر کافرها انواع و اقسامی دارن، ولی در اینجا یک چیز اضافه کرده در کتاب حدود بفرم اگر این بلغ کافرن یستطاق و الا فجختر، حکم کافر ملی را برش بار کرده. حالا ما همان قول از برش ازا علم تهازا که در مرکب کسری اقوال و سلاسه میزان انعقاد است، میزان تولده، میزان انعقاده یا خیلی بلغ مسلمن ثم از عرر کن، ظاهرن قول سرم قول صحیحیه.
عبارت امام در حفظا معنیش یکیه؟
نه، در اونجا از در کتاب اس در نمیاد که یختل، فقط اینه کان احد عبدیه مسلمن حال انعقاد لطفته ثم از حرم اسلام بعد بروبه ثم خرج احد، حرف
مرتد
فطریه. اما ببینید در کتاب حدود چه میگه، و کذا ولد المسلم اذا بلغ وقتار الکفر، بلغ وقتار الکفر یعنی کافرن قبل اظهار الاسلام از ظاهر عدم اجراء حکم المرتد علیه مرتد فطریدن علیه مرتد فکر چیه؟ مشتر که بکنه؟ سره بند استطاب
درسته، خدا بحثی که بالا حکم قطع رو نمیخواد بگه، میخواد تعریف کنه مرتد فطری رو.
دومی چه میشه اونی که فرن کافرن چه میشه؟
کافرن میشه مرتد
استطاب و این گوشه ملی، ولی نه محض وقتی ملی شدن این آدم برگرس. الا اجهار تعریف اولشون در کتاب میراث مطابق محبوم فاضل اصفهانی
قرآن بازی نداره،
در کتاب میراث میگه بلغ مسلمن، اینجوری که بلغ کافرن، اگه بلغ کافرن بود تصفیه، اگه بلغ کافرن بود فرسن،
یکی نیست ملیه، چون اینجور
میگه. ما فعلا بحث ما در مکلف بشید تا ملی برسه ببینیم آیا اون هم ملی هست یا نه. فعلا مسعود الان میذاریم تا به ملی برسیم لعنت در ملی بپذیریم. خب یک کلمه بگم، حصیلت الکلام یک کلمه، حصیلت الکلام یک کلمه. میزان این آیا از خروج عن الاسلام خروج حکمیه یا خروج حقیقیه؟ اگر بگیم خروج حقیقی باید بلد مسلمان ثم کفر، و اما اگر بگیم اما از ارکرم خروج حکمی و خروج حقیقی، اون هم کافی از آدمی که بلد کافرن. چرا؟ اینم خرج عن حکم الاسلام، خرج حکمن، چون کسر تابع اختف والدینه، پدر مادر این آدم این حین این اقاد نطفه مسلمان بودن یا حین تولد مسلمان بود و این محکوم به اسلام تبعی بود، خرج عن الاسلام تبعی. باید ببینیم میزان خروج حقیقیه یا میزان خروج حکمی. اینو باید از روایات ما بتونیم استفاده کنیم. ظاهرا از روایات چیزی در نمیاد که آیا میزان خروج حکمیه یا خروج حقیقیه. اگر حقیقی باشد محکوم به مرتد فکری نمیشه مگر بلد مسلمه، و اما اگر بگیم خروج حکمی هم هست ولو بلد کافرم شامله، چون مسئله مسئله دماغه از حدود و تطلق شبهات ما اکتفا میکنیم به اون فرقی که بلده مسلمن سر خرج عن الاسلام، اینه میگه مرتد. و اخلاقه این که از اول بلغ کافرن، این از نظر ما ممکنه مرتد فطری باشه ولی اجرای حد مشکل برای این. و غالبا در ایران ها دچار همون دومی از اولی هستیم که بلغ مسلمن سر خرج عن الاسلام. از این مسئله گذشت ثم حد میزان، برگردیم به مسئله اول که آیا میزان
خطول اول کسی قائل هست؟
بله الان میرسیم دیگه. الان سومی را پسندیدیم، هنوز اول دومی را حل نکردیم. سومی را پسندیدیم که بلغ مسلمن ثم کفر، و الا لو بلغ کافرن ممکنه در واقع مرتد فکری باشه، ولی ما جرأت نمی کنیم چون قاعده در داریم، قاعده در در حدود برای فقیه دستش را باز داشت. حالا برگردیم قول اول دوم، هل میزان الولاده هنگام ولادت پدر مادر مسلمان باشه ولو هنگام این اقاد نطفه کافر بوده یا نه؟ میزان ولادت نیست، میزان از کنم خدمت کنده این اقاد نطفه است. روایات مطالعه می کنیم، غالبا روایات از کنم ولادت بوده، هنگام ولادت محکوم به اسلام باشه، هنگام ولادت احد العربین مسلمان باشه. ببینید روا الحسین ابن سعید احوازی قال قرأت به خط رجل الى ابی الحسن الرضا، رجل ولد على الاسلام ولد ثم خرج وكفر عن ثم كفر وخرج عن الاسلام، هل يستطاع او يقتل ولا يستطاع؟ فكتب عليه السلام يقتل، چون كفر فتنه. رجل ولد على الاسلام، البته ممکنه جرابانه بگید ولده در کلام امام نیست، در کلام راویه، ولی معلوم میشه در همون محیط میزان که بود آقا ولادت بوده که این آدم میگه ولده. و اینجا اگر میزان انعقاد نطفه بوده همون را میگه چرا اوتر را میگه. روایت دوم، روا عثمان ابن عیسی رفعه او، کلمه رفعه را معنا میکنیم به خاطر بسپاره. رفعه در رجال شیعه از نقاط ضعف روایته، رفعه یعنی مرسله. و ازا عثمان بن عیسی کجا و امیر مؤمنان کجا میگن رفعه، هر موقع بگن مرفوع رفعه نقاط ضعف. برخلاف اصطلاح اهل سنت، اونها مرفوع را نقطه قوت بگیرند، رفعه یعنی اسنده از روایت مرفوعه الی النبی مسنده الی النبی. اگر همه سند را ما گفتیم اونا میگن مرفوعه. و لذا اشتباه میشود کسانی که آشنا به دو اصطلاح نیستن میبیند که اونها رفعه را نقطه قدرت میدنم در مقابل منقطع. این اختلاف در اصطلاح رفعه ای اسنده بود. روا عثمان بن عیسی رفعه قال کلم عابد امیر المؤمنین علیه السلام الی انی اخذت قوما من المسلمین زنادقه و قوما من النصارى زنادقه فکرم ایلیه اما من کان من المسلمین ولد علال فطره. اینجا دیگه ولادت در کلام راوی نیست، در کلام خود امامه. ولد علال فطره ثم تزنده فقرب اونده و لا تستطبه و من لم یورد منهم علال فطره فستطبه فانتابه و ادلا فقرب اونده و اما النصارى ولشون کن فما هم علیه اعظم من الزندقه، اونا از زندقه بالاتر دارن قائل به تسلیش. کزندقه گوی آئین از کنن آئین مانی را قبول کردن زندیر برسه کسانی که یکی از آئینهای خاص دارن مخلوط دین خودش کنه. زندیر به اصطلاح خاص به معنای کافر مطلق نیست، آئین مانی و غیر مانی را قبول کنه. قفی از کنن مرسل عثمان ابن عیسی بنام یه روایتش رسول غلط مرسل من شکه فی دینهی بعد تمددهی علی الفطره لم یخه اشبان یخه را بنا کن لم یخه فاء یخی او فاء بن فیعه بعد الفی یر خیر عربی رجعه سایه را میگن خیر چون که سایه میره رو قرد میگرده لم یخه الى خیر ابدا ای لم یخه الى خیر ابدا. و ظاهر حاضر روایات ان المیزانه کفایت اسلام احد الابدین حین الولاده ولو حین الافاد نطفه کافر باشند، حین الولاده مسلمان شد کافیه. ولی مرحوم جواهر اعلی الله مقامه با اینکه این روایات را داریم میگه نه میزان ولادت نیست، میزان انتقاد نطفه است. ما هم که از اول فقه میخوندیم نطفه را شروع کردیم خوندن، اساتید ما مرتب که گوش ما میخوندن میگفتن فقه مرتب کردیست که هیله انتقاد نطفه احد ابوینش مسلمان باشه. همه تحت تأثیر جواهر هستند که بر همه فقها ها سایه افکنده. این کتاب جواهر چون کتاب با عظمتیه بر همه فقها ها سایه افکنده و لذا مخالفت کمتر میشه. ایشون دلیلش چیه؟ ایشون میفرماید که اگر واقعا این آدم حین انعقاد نطفه پدر یا مادرش مسلمان باشد این سابقه اسلام دارد، ولو حین ولادت پدر مادر کافر باشد. چرا؟ این حال اسلام دارد. این نطفه ای که الان در رحم مادر هست داره بزرگ می شود، این محکوم به ولد الاسلام، این حالت ثابته دارد. ما چطور از این حالت ثابته دست برداریم بگیم میزان حال تولده؟ نه اینکه از کنن مسئله تابعیت هست مسئله تابعیت اصرار دارد که این بچه در رحم مادر به حکم اینکه احد ابدینش مسلمانه، این محکوم است به نطفه مسلمان، بچه مسلمان ولو در رحم مادر. بنابراین این سابقه اسلام دارد. اگر عرض کنم از دین برود بیرون خرجه در حالی که سابقه اسلام. این هم بیان ایشان با یک عبارت مشکل تر ولی زود بخرید
در روایت این که این هم بلانه حرف سال جواهر اگه صاحب روایی داره این هم بلانه اگه صاحب روایی نداره از مصادیب همون در قاعده درک میشه.
شما اگر یک کمی سر بفرمایید ما میرسیم از شما تشکر میکنیم. عبارت جواهر به منطق کنم ممکن آقایان یه مشکلی پیدا کنم. جناب مطلحی فردا این ساعت را جلو چشما بگذار که کم و زیاد نشه. زمنانم بعد از درس من زحمتی دارم به شما. عبارت جواهر بکنیم لا خلاف و لا اشکال فی فکریت من این عقد و ملد و وصف الاسلام عند قلوبه، همون این کتابی خورد به فاضل اصفهانی. لا اشکال فی فکریت من این عقد و ملد و وصف الاسلام عند قلوبه و احباب مسلمان بل او احده هما ولو الام سمت کرد حتی در کسد احباب بعد انعقاده نعم لمن احد من هما کافر لم یکن فتلیم و این اسلم احباب او احده هما اندن للاده چون میزان انعقاده فتل انعقاده رتفه است فإن له اگر هنگام این اقاض نطفه که در مادر کافر باشن این سابقه کفر داره، اما اگر هنگام این اقاض نطفه که در مادر مسلمان باشن این سابقه اسلام داره. همه را میگه فإن له حالا سابقا محکوما بکفره فلن تكن فطرته عن الاسلام بخلاف الاول فإنهما ارتدا حالا الولاده در حالی که بحث الانعقاد منهما او من احدهما یبقا این بچه‌ای که در رحم مادره یبقا انا حکم الاسلام ولا یجره کفرهما کفر پدر مادر هنگام تولد این بچه به دنبال خود نمیکشن. لطفی تمام کنید من به حرف میکنم عرض ظاهر حرف جواهر حرف خوبی این نبلنی دستیشون میارد که هنگام این اقاد نطفه در پدر مادر یا یکیش مسلمانه این حکم اسلام را دارد ولو در حال تردد پدر مادر کافر باشه. ولی خوب است از راه دیگر هم وارد بشید. اصولا ولادت با این اقاد نطفه فاصله اش 9 ماهه و این دست که در هنگام این اقاد نطفه مسلمان باشن اما هنگام ولادت کافر باشن فاصله چنه؟ اگر در روایات ولادت آمده چون غالبا هنگامی که به موقع ولادت پدر مادر مسلمانه غالبا در حال انعقاد هم مسلمان بنابراین روایاتی که تولد و میزان میگیرند للملازمت العادیه بین الاسلام هذا الولاده و بین الاسلام هذا انعقاد لطفه.
ولادت منظور هم اول خلقت یعنی انعقاد
ولادت یعنی نه ولادت یعنی از رحم مادر بیاد بیرون.
حالا اینجا اگر که
نه اگر شما تحمیلاتی فرمده ولادت یعنی الله و الله و الذی احلتکم من بطول امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تکون ولادت یعنی از اون مجرا بیاد بیرون یک شیحه بکشن.
استاد اگر پدر مسلمان باشه مادر کافر پدر موقع تولد فوت بشه
توجه کنید
همه اونها میگن این پسر در حکم اسلام
کافر و چون این نقاط رو سر میزن میگه اگر روایات تمرد را میگیرد چون آنهن فاصله کمه در این دست که در یک حالت مسلمان باشد در یک حالت کافر اگر هنگام انتقاد مسلمانه ولادت هم همینجور اگر هنگام ولادت مسلمانه در حال انتقاد هم مسلمانه
و ارسا میگم که پدر خوب بشه میگم خوب دو تا من براش کنار بگذارم اینم بر
اون هست که اونم کتاب ارسیست که اگر ارسنم مبرس بمیرد و وارث در رحم مادر باشد نمیدونم دختر است یا پسر حتی احتمال دخول رو میدهیم چهار سهم برای این بچه در نظر بگیریم ولی خب اینها
خیلی در این نقاط
نه خب نه این ارتباط خیلی روشن نه خب آقا چه میفرمید؟
ما هر به این اینجور که ما هم روایی نداریم و در بدایت شیور در سیانت بده به این که اون آقای مجید به ظاهر نده یه استثمان یه نظر اون از خالی هسته
نفت کنم خدمتون که ما یه استظهاری کردیم فرمایش جواهد خواستیم احیا کنیم فقها هم همه میگه جواهد از این راه میگه میگن هنگام انعقاد نطفه این نطفه این بچه حالت اسلام داره سابقه اسلام و لذا میگن اگر پدر مادر کافر شد سابقه کفر داره ما میگیم این یه راه هم همی که هر کردم اگر موقع ولادت کافر یا مسلمانه غالبا انعقاد نطفه هم همین بنابراین میزان انعقاد نطفه شد کما حالا عرض کنم خدمتتون که یک سؤالی در اینجا مطرحه اون این است که شما میگید که انعقاد نطفه دو جوره اگر پدر مادر مسلمانه این نطفه هم محکوم به اسلام اما اگر پدر مادر یا یکی کافره این بچه محکوم به کفره
هر دو
کافرم احسن اگر پدر مادر هر دو کافرن این بچه این جنین محکوم به کفره و آن که پیغمبر اکرم هر دل کل مولود یولد علی فطره ثم ارباب یولد حسبدانه او یونصرانه او منجسانه بنابراین این حدیث با این تقسیم شما درستی فقها میگن بچه‌ای که در رحم مادره جنین محکوم بالکفر اگر حضرت پدر مادر کافره محکوم بالاسلام اگر یکی از پدر مادر مسلمانه و حالی که حدیث میفرماید که نخیر تمام بچه‌هایی که در رحم مادره محکوم به اسلام هستن بعدها اینها کافر می شدن جواب روشنه بفرمایید قد بلدانی که من بگرم من که گوشم سنگین حق حق را نمی شنیدم شاید حق صحیح است من متوجه نمی شدم اون است که دو جور اسلام داریم یه اسلام طبعی داریم یه اسلام خلقتی داریم اسلام طبعی اون که فقها ها میگن اگر فقها ها میفرمگن هر دو کافر محکوم به کفره یکی مسلمان محکوم به اسلامه این اسلام طبعی را میگن توجه کردیم و لذا بچه که سه ساله چهار ساله پدرش مسلمان بچهش پاک اما اگر پدرش کافره این همچین اول محکوم به کفره اسلام طبعی را بحث میکنیم اما روایت اسلام و کفر طبعی را بحث میکنم اسلام و کفر خلقتی را بحث میکنم بلی خلقت همه افراد یولد علی اسلام یعنی علی توحید تمام انسان فطرتاً موحده فطرتاً خداشناسه مگر اینکه محیطی بیاد انسان را عوض کنه پس بناءً علی هذا این روایت مخالفتی با تقسیم فقرا با تقسیم فقها الی ان الاولاد بین کافر و مسلم الکنین کافر او مسلم کفر کافر او مسلم نداره چون دو میزان است یک طبعه دو قسمت اما به ذات یه قسم بیشتر نیستن
خب قول صاحب جواهر یه ایرادی هم که داره اینکه باید ملاد رو از اون زمان برون روح بگیرشون نه انعقاد نسخه
شما که خود رو زنده رو میگه زنده این برون روح خودش یکی از مشکلاته عرض برم خدمتن که
حساب خوب
میدرم شلدور که موافقش واحد حیات
نفس و بیه من روحی ما اصلا
نه همون آیه را باید معنا کرد آخه شما
سوال ما اصلا توی بعد قبل معیه دارن روحیم در قبل معیه دیگه اگر حضور روح شده قبل معیه واجبه
نه
قبل از سال ما باشه قبل معیه
میزان چهار ماه بس اما عرض کرم خدمت اون موقع یه وقت پدر مادر نداره دیگه اولا کار مشکل میشه باید مبدع تولد رو بنویسیم ببینیم که موقع چهار ماهه پدر مادر مسلمان یا پدر مادر کافر این دیگه مشکل تر میشه توجه کرده مثل اهل سنت یه گاهی اصلاحی مشکلی میگن اخیرا شنیدن میخوان جمع کنن بین از صلاته میبینن بسیار از جوان ها بی نماز شدن آمدن جمع کنن چه میکنن؟ میگن نماز جمع آخرین وقت ظهر اولین وقت است دوتا را با هم میکنیم یعنی هنگامی که سایه به مثل خودش شد پنج دقیقه قبل از آن ظهر را میکنیم بعد از آنی که مثل شد عصر میکنیم دوتا را با هم جمع میکنیم و کلان هی وقتی ما گفتیم این مشکل تر شد آخر وقت اول وقت شناختنش کاره خیلی مشکلی که زن اول وقت و آخر وقت به بشنازه این دیگه مشکل تر میشود که انسان بیاد تاریخ بگذارد ببیند که این بچه سر چهار ماه آیا پدر مادرش مسلمون بوده یا نه حالا قبل انشاءالله میرسیم به کفایت اسلام احد العموده و اما شبهات فتح مرتب یه روز دو روز اگر شما آماده باشید در آخر بحث میکنیم یعنی از پیغ تمام بکنید آقای مساحیت شما